اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم استدلال شده است برای عدم انعقاد نذر زوجه بدون اذن زوجش به روایت مرحوم صدوق در فقیه به اسناده عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلة رحمها. به این روایت استدلال شده است که اذن زوج در انعقاد نذر شرطه. به مدلول این روایت اشکال شده که این روایت مورد عمل اصحاب نیست و مورد اعراضه. علتش هم این است که این عناوینی که ما در اینجا داریم، عتق و صدقه و تدبیر و هبه و امثال اینها، اگر در مال خود زوج باشه اذن زوج، خب این اصلا نمیخواد. اینجا اعتبار کرده اذن رو. این زن میخواد از مال خودش صدقه بده، این به شوهر ربطی نداره که اذن بگیره یا هبه کنه، میتوانه این کار رو بکنه. خب مورد عمل نیست. هیچ کدوم از اصحاب فتوا ندادن که در این موارد اذن زوج میخواد. این در مستستامن. در مستستا هم ولا نظرن فی مالها الا به اذن زوجها الا فی حج. در حج تطوعی، حج مطلق اینجا، در حج واجب اذن زوج نمیخواد، اما در حج تطوعی اذن میخواد. و ها کذا در زکات. زکات، خب زکات واجب مسلم اذن میخواد، زکات مال خودش رو میخواد بده، به شوهر ربطی نداره. یا بر والدیها او صلت رحمها، این که اذن میخواد یا نمیخواد، به هر حال این قلت و قلت بین فقها هست دیگه. و علی حال این روایت هست. اینجا آمدن عرض کردیم این رو، و باز عرض کردیم که آمدن در مقام دفاع از روایت گفتن که این اشکال نداره، ما که قائل به دلالت سیاقیه نیستیم که یک روایت رو، یک پارچه مجموعش رو بیاییم بسنجیم، اگر یک گوشش عمل نبود کل روایت رو ساقط بکنیم. روایت مجموعه است، مجموعه مطالبی است، فقراتی داره، عناوینی داره. بعضی از این عناوین اصحاب عمل نکردن، مورد اعراضه. بعضی از این عناوین ممکنه مورد تقیه باشه، این ربطی به بقیه و حجیت بقیه فرازهای روایت که نداره. ما اون موارد، اون فرازهایی که مورد عمل اصحاب نیست کنار میگذاریم، اما این که آمده امام فرموده و لا نظر له فی مالها الا به اذن زوجها الا فی حجن، این برای ما موضوعیت داره. او زکاته، بنابراین در این نظر اذن زوج شرط، فقط حج استثنا شده. حج هم اون مقدار که استثنا شده در حج تطوعی اصحاب عمل نکردن، این رو خارج میکنیم. در حج واجب این مقبوله و در سایر موارد تطوع این معنا هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، باز اینم عرض کردیم، ایشون بیانی دارند، میفرمایند که در این روایت اینجور معنا نکنیم. روایت به اصطلاح این هست که لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبه. مواردی که در اینجا ذکر شده مثل عتق و هبه، اینا مصادیقه. اونی که در حقیقت مستثنا من هست یک عنوان عامه، مثل کل امر مثلا. یعنی در اینجا لیس للمرأة مع زوجها فی کل امرن امرن، و اینجا عتق و صدقه، تدبیر، نذر از مصادیقشه. عنوان کلی بگیریم، بعد استثنایی که میشه بعدن، استثناء طبق ظاهر روایت اگر برای این عناوین عتق و صدقه موضوعیت قائل بشیم استثناء میشه استثنای منقطع، انقطاع در استثناء خلاف اصله، اصل در استثناء اتصاله، ولذا این عنوان عام رو بگیریم که در همه این موارد اذن شوهر میخواد الا در این چهار تا مورد که دیگه اذن شوهر نمیخواد. این عنوان عام رو اگر گرفتیم اون وقت آقایان فقها رضوان الله تعالی علیهم این عنوان عام رو بهش عمل نکردند، ولو اینجا ما مصادیق رو داریم، اما این عنوان عام رو آقایان فقها رضوان الله علیهم بهش عمل نکردند. وقتی بهش عمل نکردن این عنوان عام رو، روایت ساقط میشه، یعنی دیگه چیزی باقی نمیمونه در روایت که اتصاف به حجیت پیدا کنه. عنوان عام میبوده که لا مثلا لا یحتاج و لزمه اذن الزوجه در این امر کلی الا در این موارد. خب در اون امر کلی مصادیق ذکر شده، وقتی این مصادیق ذکر شده مصداق اون امر کلی است و فقها عمل نکردن، پس خود امر کلی خود مستثنا من از اعتبار میفته. وقتی از اعتبار افتاد پس روایت دیگه قیمتی نداره برای ما، برای استدلال. این معنا رو مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معتمد العروة الوثقی ایشون اونجا فرمودن و سیدنا الاستاد هم با همین وجه از روایت ایشون رویگردان شدن و عدول فرمودن. مطلبی هست در اینجا احتمال داده شده که ظاهر از استثناء در این کلام امام صلوات الله و سلامه علیه استثناء ایده الا به اذن زوجه ها، الا فی حج او زکات، یعنی استثناء اینه الا فی حج او زکات او بر والدی ها. آمدن گفتن استثناء در روایت الا فی حج او زکات، این استثناء از مورد نظره نه مطلقا، یعنی استثناء برمیگردد به جمله اخیره، نه اینکه استثناء به همه برگرده. اون مسئله انقطاع و اتصال هم اینجا حل میشه. عناوینی که در مستثنا من ذکر شده عتق، صدقه است، امثال اینها. خب امام یه بیانی داره اول کار. امام میفرماید در اینجا در این جور موارد اذن زوج شرط است، موارد رو ذکر میکنه. بعد ولا در نذر، نذر رو که میاد اذن زوج شرط است در نذر زوجه، الا در کجا؟ الا در حج، در زکات، در صله رحم و بر والدیها. درست شد؟ بنابراین ما تصرفی که در اینجا میکنیم در مدلول روایته، در معنای روایته. اگر بیایم این استثناء رو از نذر بگیریم که یعنی لا نذر لزوجه به غیر اذن زوجها الا در این چهار جا، این چهار جا که باشه همه متعلق نذر میشه. یعنی اگر نذری داشت نسبت به حج، این چیز نیست، اذن زوج نمیخواد. نظری داشت نسبت به زکات، اینجا باز نمیخواد. بر والدک یا صله رحم، نظر زوجه در این موارد اربعه اذن زوجه نمیخواد، اذن زوج نمیخواد. اینجور معنا کنیم. و بعد در اینجا میفرمایند که بله یک شاهدی هم که در اینجا داریم میفرمایند که اگر من پیداش کنم در اینجا بله یعید این معنا را چه قول راوی، قول امام صلوات الله و سلامه علیه که میفرماید الا به ازد زوجها، به تعبیر ایشون مناسب نیست با ارجاعهی الى کل امر، چون در متن روایت که داشتیم لیس للمرأه مع زوجها امرون، خود این یعنی اذنش لازمه، دوباره الا به اذن زوجها اگر به همه بخوایم برگردونیم خب نیاز دیگه نبود. خود لیس للمرأه مع زوجها امرون همین مطلب رو میرسون، دیگه لازم نبود بفرماید ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها. این الا به اذن زوجها که از همون لیس للمرأه مع زوجها امرون فهمیده میشد، دیگه تکرارش برای چیه؟ اما اگر ما بیایم بگیم در اینجا مستثنا، در اینجا فقط ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها، این یک عنوان مستقل باشه، استثناء هم به این عنوان خورده باشه، به قبل بر نگرده، این مناسبه. اگر اینجور باشه خب روایت از اون مشکلی که اونجا آمدن گفتن اصحاب عمل نکردن در میاد بیرون. اصحاب عمل نکردن به خیلی از فقرات این روایت، حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه، ما همین رو داریم میگیم، اما این معیدشه، حالا این معیدشه که در اینجا تأیید میشه که نیاز نبود دوباره الا به اذن زوجها گفته بشه. این که گفته شده پس روایت دو فراز داره، یک فراز لیس للمرأه مع زوجها امرون در این عناوین، این تمام شد، بعد روایت میفرماید ولا نظر فی مالها الا ولا نظر فی مالها الا به اذن زوجها، این عنوان جدید الا استثناء به این بخوره، جمله اخیره. این رو اگر ما بیایم بگیم اون مشکل عمل به نحوی حل میشه که در اون فراز اول عمل اصحاب نداریم، اما در فراز دوم که ما مشکل نداریم دیگه. بنابراین نظر اعتبار اذن زوج در نظر هست، معتبر است، اذن زوج استثناء شده، چهار چیز، این چهار چیز استثناء شده. این مطلب رو ما در حاشیه منتقا تغییرات فقه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه دیدیم که ظاهرا از مرحوم آقای سید عبدالصاحب حکیم هست، رضوان الله علیه، شهید بزرگوار، آقازاده بزرگوار و ملای مرحوم آقای حکیم بزرگ، مرحوم آقای سید محسن حکیم. ایشون این معنا رو در حاشیه المرتقا نوشتن که تقریر درس استادشون مرحوم آقای روحانی است. فرمایید. بله.
بله.
خیلی خوب، اصلا تو ما رو گفتیم، ببینید اون اشکال رو دفع میکنن به این معنا که اونا نظر عتق امثال اینا فی مالها هست، او اصلا اذن زوج معنا نداره درش، ولی فقها عمل نکردن اونو از روایت رفعیت میکنیم. ببینید ما این کارو که کردن تفکیک کردن بین فرازهای روایت، یعنی دو فراز مستقل در روایت ایشون درست کرده. احسن تو در فراز اول عدم عمل رو داری، هیچکس عمل نکرده، اونو هیچی، پس او از اعتبار میفته، اما فراز دوم که مشکل نداره از این حیث، در واقع این فرمایش ایشان در حاشیه جواب مرحوم آقای خویی و مرحوم سید استاد رضوان الله علیه است که اون بزرگواران آمدن عنوان مستستامن رو یه عنوان کلی گرفتن، بعد فرمودن وقتی اصحاب رفعیت کردن از خود کلی رفعیت کردن، دیگه چیزی باقی نمیمونه، دیگه مدلولی در روایت نداریم که قابل استناد باشه. توجه فرمودی؟ این فرمایش ایشون عرضم به حضورتون که خوبه، یعنی انصافا دقیقه، منتها یک قدری استبعادش از این جهت هست که خلاف ظاهر روایت میشه. اون تأییدی که ایشون میارن تأیید قویی است. ولا نظر فی حج، اشکالی که میشه کرد به این فرمایش این است که در خود حج نظر زوجه نسبت به حج در حج تطوعی، خب این ممکنه شما اشکال بکنید، وقتی نظر تعلق گرفت به حج هر تطوعی هم باشه واجب بشه دیگه، مثلا نظر کنه عمره هر ماه رو، خب این واجب بشه برش، این تفاوت نمی کنه، ولذا اینجا دیگه عدم عمل راه پیدا نمی کنه. این هست. در زکات، زکات واجبه، نظر زکات نظر واجب بنا نداره، مثل این که من نظر کنم نماز ظهرم رو امروز بخوانم، خب نماز ظهر بر من واجبه، این نظرش معنا نداره، تحصیل حاصله به قول آیون. بله میتوانم نظر کنم من نماز واجب رو اول وقت بخوانم، اینو میتونم نظر کنم. در زکات هم میتواند نظر بکنه در کیفیات زکات، در خود زکات نظر معنا نداره، من نظر کنم این زکاتم رو برم به یه خانواده‌ای که مثلا اصلا نون تو خونشون پیدا نمیشه بدم، دقیق این متعلق نظر میشه، میشه نظر کرد. مضافاً به این که زکات یک عنوان عامیست، میتواند مواردی را که مستحب به پرداختش، زکات واجب نیست، این رو بر خودش واجب کنه. در مثل بر والدین و صله رحم این مسئله است، داستانی است بین همه. الان گاهی از اوقات گفتم به بعضی از آقایون که اشکال میکردن، ما داریم شوهر صاف نهی میکنه از اینکه بره احوال مادرشو بپرسه، مادر مریضه داره میمیره عیادتش، گاهی هم مولانا در نظر حج واجب قابل نظر کردن نیست. خب تمام شد، تمام شد. اجازه، خب من دارم میگم یکمی حوصله کنید، اجازه فرمایید. ببینید این حالا بذارید من اون عنوان ها که وارد شده، در این که بر والدین باشه یا صله رحم، خب صله رحم مستحب مؤکده، اینجا هست احوال مادرشو مخواد بپرسه، مستلزم خروج از خانه است، خروج از خانه گفتن به اذن زوج باشه، خب اینجا منافات پیدا میکنه، صله رحم مخواد بکنه، بعد بره احوال خالشو بپرسه که مریض شده، خب خروج از خانه میخواد. آیا شوهر در این موارد هم، این نکته مهم است، میتوانه اینجا نهی بکنه اصلا؟ خب ما اون مسئله خروج از بیت الا به اذن زوج رو داریم، مگر اینکه در اونجا بیاییم بگیم خروج از بیت به وسیله زوجه در امور واجب، اینکه اذن میخواد، غیر از واجب یک امور عقلائیهی که جزء وظائف عرفی و عقلائیه هر انسانه، این رو هم بیاییم استثنا بکنیم، مثل اینکه الان غذا خوردن اذن زوج میخواد، این گرسنه‌شه، این زوج میخواد غذا بخوره، خوابیدنش اذن زوج نمیخواد، ما بیاییم بگیم یک وظائف متعارفی هست که شرعم نه تنها نفی نکرده بلکه تأکید کرده اینها رو، و اون این که نسبت به پدر یا نسبت به مادر خودش، این پدر و مادر مال ندارن با زندگی کنن، این زوجه مال داره خودش، این میتوانه کمک بکنه به اونها، کما اینکه اختیار مال خودش رو داشتن جزء شؤون عقلایی این زوج است. ما بیایم رعایت پدر و مادر و صله رحم رو جزء این شؤون قرار بدیم که بگیم در اینجا هم اذن زوج نمیخواد و بعد در این روایت به این نمیپردازه، به نظرش میپردازه، به نظرش. استثناء اگر از مورد نظر باشه، یعنی نظر حج، یعنی نظر زکات، یعنی نظر بر والدین. خب اینجا دو صورت داره در همه این موارد. تارتن اصلا مورد حق شوهر نیست، یعنی به این معنا که من نظر حج واجب کردم اما این حجی من نظر حج کردم بر من واجب شده حج، اما شوهر 6 ماه مسافرت تجارت میکنه، در این فاصله 6 ماه من حج رو برم، این اصلا منافاتی با حقوق زوج نداره، لازمش تضییع حق زوج نیست. یا در نظر والدین حق زوج تضییعی درش لازم نمیاد، یه صورت تضییعه، یک صورت عدم تضییع. در صورت عدم تضییع حق زوج، اینجا نفس اجازه محل تأمله، اجازه میخواد یا نمیخواد، حقی ضایع نمیشه. آیا اذن زوج در همه این موارد موضوعیت داره، یعنی تعبدیست، یا اذن زوج برای چیه؟ برای اینکه حق زوج ضایع نشه. اینجا این زوجیت، نکاح، یک قرارداد عقلایی بین دو تا انسانه، ولذا این زن در این زوجیت ملتزم شده که این حقوق رو نسبت به شوهر رعایت بکنه، اون حقوق رو ملزم هست رعایت بکنه بیشتر از او، مثل اینکه مال خودش رو میتونه اداره بکنه. اصلا شوهر میگه تو با این مال تجارت نکن، این مالو به اون کار بزن، لازم نیستن اطاعت بکنه، واجب نیست اطاعت بکنه. حتی در امور خانه گفتم، خیلی از امور خانه که ما جز وظیفه زن میدانیم، زن وظیفه نداره، جز حقوق ازدواج نیست که غذا درست کنه یا بچه شیر بده یا بچه پرستاری بکنه، حتی زن یک موجود مستقل خودش، و ما به این مباحث کمتر پرداختیم، اینو توجه داشته باشید. آیا این حقوق عقلایی که هر انسان داره، حالا امروز بهش میگن حقوق شهروندی، حالا هر چی میخوایم بگیم، اینا حقوق عقلایی است، آیا در ازدواج این حقوق هم سلب میشه و تابع میشه نسبت به حق زوج؟ این اول کلامه، در همه جا حتی فقهای ما ملتزم نمیشن، منتها در بعضی جاهاش مطرح نشده، اینجا فقط در نظر مطرح شده. یعنی و مساسش هم با این بحث این است که نظر در این موارد، یعنی نظر نسبت به بر والدین، نظر نسبت به صله رحم، حتی اگر تضییع حقوق زوج را هم لازمش باشه، بازم لا یحتاج الی الاذن، یعنی نظر منعقد میشه، یعنی نظر رجحان داره. این احتمال از این جهت قویه، اگر ما بتوانیم بپذیریم که روایت این باشه، این احتمالی که ایشون در حاشیه فرمودن، به نظر من این بیان و این تقریر از خود متن اقواست، یعنی از فرمایش محکوم آقای خویی و فرمایش سیدون الاستاد که در رد روایت معنا رو فرمودن، این حاشیه سید مقرر به نظر من اقواست و حرف قویگیست. البته خب مشکلاتی هم داره، یه قدری خلاف ظاهر روایت ممکنه باشه، حالا آقا فرمودن که نه، به این جمله اخیره طبق قاعده است، این حرف خوبیه، و بعد اون تأییدی هم که ایشون میارن میتونه قرینه باشه برای اینکه استثناء از جمله اخیره باشه، قرینه باشه ظهور. بله
خب
حالا باشه در اون جهت حرف نداری؟
نه
خب اصلا نفهمیدم من. بله بدون اذن میتونه معامله کنه بدون اذن. به چه دلیل؟ برای اینکه من نداره. مالک الناس مسلطون علی اموالهم. حالا اجازه فرمایید. شما ابناء دلیل هستید. هر مطلبی رو که تمام بحث‌های عالم رو که نمی‌کشن مستدل مولانا گوش کنید عزیز من. وای ما در اون موضوعی که داریم بحث می‌کنیم دلیل میاریم، نه تمام مدعاهای عالم رو اینجا دلیل بیاریم. اینجوری که هیچ مسئله‌ای رو نمیشه بحث کرد. اونا مسلماته. الناس مسلطون علی اموالهم. هیچ فقیه متفقهی هم نیامده فتوا بده زن اختیار مال خودش رو نداره. یک نفر ما نداریم در بین فقها. عنایت بفرمایید این چیزا. اینا مسلماته. اینا رو ما شبهه کنیم دلیلش چیه؟ توجه بفرمایید. این روایت از حیث سند صحیح است. حالا این احتمال رو ما حالا اختیار نمی کنیم، اما روایت روایت قویی است. این وجه ایشون هم وجهی است که یعتنا به شأنه انصافا، یعنی حالا حروم نشه. ما عرضم به حضورتون که حالا نوشتیم هم یک کمی ممکنه با ظاهر روایت منافات داشته باشه، اما روایت روایت صحیح است. جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه روایت رو به اسنادشون از عبدالله ابن سنان ذکر کردن در فقیه. عبدالله ابن سنان اولا اسناد شیخ به عبدالله ابن سنان در مشیخه تهذیب صحیحه، مشکل نداره. عبدالله ابن سنان، سنان ابن طریف یا طریف، مرحوم نجاشی میفرماید کان خازنا للمنصور والمهدی والهادی والرشید. خازن بیت المال بوده، اما صحابی امام صادق و سعدها روایت داره عبدالله ابن سنان از اعلام روایت. کوفیون سقتون من اصحابنا. ببینید اینا در این رجالگاه جهاد اخلاقی هم هستا. خازن باشه یعنی یه آدمی باشه مرید امام صادق صلوات الله و سلام، شاگرد امام صادق، راوی امام صادق، اما معتمد مثل اون خلفا، منصور، بعد مهدی، هادی، رشید در زمان امام کاظم. این خیلی مهمه، اینا ارزشمنده. اینا حالا سقطون من اصحابنا جلیل لا یطعن علیه فی شیء، هیچ کس علیه چیزی نگفته. روا عن صادق و قیل روا عن ابی الحسن موسی له کتاب روا هذه الکتب جماعات فی اصحابنا. عرضم به حضورتون که و ایشون هم تاکید میکنه مثل عبدالله ابن جبله و امثال اینها بزرگان نقل کردن. شیخ در فهرست داره عبدالله ابن سنان ثقتون و لهو کتابون در فهرست ضمن عدهی فی رجاله من اصحاب صادق، در کتاب رجالش مرحوم شیخ ضمن عد ایشون از اصحاب صادق عنوان می‌فرماید عبدالله ابن سنان، در ضمن عدش بن اصحاب الکاظم عبدالله ابن سنان، اولی عبدالله ابن سنان کوفی، اینجا در ضمن عدش در اصحاب حضرت کاظم عبدالله ابن سنان. در رجال توثیق نداره نسبت ایشون، در فهرست توثیق داره. مرحوم علامه هم در خلاصه داره ثقتون من اصحابنا جلیل. خب مرحوم کشی هم داره انه من ثقات ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. جناب ابن شهراشوب هم ایشون رو توثیق کرده در معالم العلماء، ایشون طبقه پنجمی هم هست. روایت با این طریق یعنی طریق جناب صدوق به عبدالله ابن سنان این صحیح است. این روایت به این طریق صحیح است، اما طریق دیگری هم با صدوق داره. خود صدوق طریق دومی داره و اون نقل همین روایت به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، یعنی روایت از حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوب از عبدالله ابن سنان سابق. سند اول مستقیم به عبدالله ابن سنان میخوره، سند دوم به ابن محبوبه که حسن ابن محبوبه در اینجا. اون وقت اسناد به حسن ابن محبوبم اسناد صحیحی است. طریق سومی روایت داره و اون طریق شیخه. این دوتا طریق مال صدوق بود. جناب شیخ طوسی در تهذیب هم روایت رو نقل کرده به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سلام، منطقه اسناد شیخه، اونجا اسناد صدوق بود اینجور، اینجا اسناد شیخه. پس سه تا طریق روایت پیدا میکنه، اسناد شیخم به حسن ابن محبوب در مشیخه تهذیب صحیحه، حسن ابن محبوبم، حسن ابن محبوب سراد یا زراد، مرحوم نجاشی اصلا در کتاب رجالش ذکر نکرده حسن ابن محبوب را، با اینکه از ارکان روات هست. شیخ در فهرست بیفرماید کوفی یون سقتون روا ان ابل حسن رضا و روا ان ستین رجلن فی اصحاب ابی عبدالله و کان جلیل القدر و یعدف الارکان الاربعه فی اصره. این تعبیر فوق‌العاده است. مرحوم شیخ در رجالش ضمن عدهی من اصحاب الکاظم میفرماید سقتون و یقال له، یقال له از زراد، این تعبیر ایشون اینه و قال بله و کوفی یون سقتون در ضمن عدهی من اصحاب رضا، یعنی در ضمن اصحاب حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه هم که ایشونو آورده، دار الحسن ابن محبوب سراد کوفی یون سقتون، علامه دار کوفی یون سقتون روا عن رضا کان جلیل القدر یعد من الارکان الاربعه. چشی هم در مورد ایشون داره، عجب اصحابنا علا تصیح ما یسه و انها اولا و تصدیق هم و اقر رو لهو بالفقه والعلم و حسن ابن محبوب رو از این جماعت شمرده. البته بعضی ها جای حسن ابن محبوب حسن ابن علی ابن فضال گذاشتن که فوت ایشون هم عرضم به حضورتون که 224 بوده و 75 سالش بوده که فوت شده، جناب حسن ابن محبوب از اجلاه. و توجه هم دارن آقایون که هر کجا در روایات ابن محبوب دیدیم مطلق، یعنی اسم ذکر نشده بود، یعنی صرف به حسن ابن محبوب، مراد حسن ابن محبوبه، چون ما محمد ابن علی ابن محبوب هم داریم، به هر دو هم ثقه هستن، منتها محمد ابن علی ابن محبوب طبقه هفتمی است، جناب حسن ابن محبوب طبقه ششمی است، یعنی محمد ابن علی ابن محبوب از حسن ابن محبوب روایت نقل میکنه، اما حسن ابن محبوب ایشون از اجلاء ثقات، این ثقات هست، این روایت به هر سه طریق صحیح هست و روایت قیمی است انصافا. نه نه، تفاوت فقط اونجا در اون وصله رحم، اونجا یه عبارت دیگه اقربائهی مثلا امثال اینها، تفاوت فقط همین مقداره و الا متن همین متن، این اتقان متن به اصطلاح که در هر سه طریق متن واحدی هست. حالا این روایت رو ما داریم اینجا و یمکن ان یقال که انشاءالله میاندازیم برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.